ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از اون مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما فرهیختگان سلام عرض میکنیم. مباحث اقتصاد اسلامی و جنبش نرم افزاری در این حوزه معرفتی موضوع بحث ما در برنامه نقد و نظر. رسیدیم به اینجا که وضعیت فعلی اقتصاد اسلامی پژوهی در کشور ما تو چه مرحله است؟ کمی آسیب شناسی شد ادامه بحث و اینکه چه کارهایی شده و راهکارها مباحث بعدی ما رو تشکیل میدن. من خدمت عزیزان کارشناس سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان و بحث رو آغاز کنیم. جناب دکتر ایوزلو سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای رضایی و همچنین شنوندگان عزیز.
ممنون از شما که وقت گذاشتید. حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مجید رضایی که خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم، همچنین خدمت جناب دکتر ایوزلو سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستیم.
از شما هم ممنونیم. مباحث اقتصاد اسلامی بعد از انقلاب اسلامی دارای نشیب و فرازهایی بود. قانون اساسی نقطه آغاز خوبی بود، ولی گویی بعد از سالهای 65 به بعد کمی رخوتی به نظر اساتید محترم رخ داد. ولی سه محور اساسی رو اساتید اشاره کردن: بانکداری اسلامی، بیمه و مالیات. اینو موضوعاتی بود که باید بهش پرداخته میشد. بانکداری تا حدودی پرداخته شد، بیمه کمتر و مالیات هم میشه گفتش که بیشتر مورد غفلت بود. اما در انتهای برنامه قبل جناب دکتر ایوزلو آسیب شناسی دیگه ای رو اضافه کردن که بحث اقتصاد اسلامی رو بسیار گسترده تر از این باید نگاه کرد و موضوعات وسیع تری رو باید به بحث گذاشت که امروز ازشون میخواییم که این بحث رو کمی بسط بدن تا ببینیم که به کجا میرسیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که من در جلسه گذشته یه اشاره اجمالی بهش داشتم این بود که اقتصاد اسلامی به هر حال از دو واژه تشکیل شده، اقتصاد و اسلامی. به نظر میرسه که به هر حال دو جنبه داره این اقتصاد اسلامی. یک جنبه اسلامیش، تو جنبه اسلامی بیش از حد اون جنبه فقهیش تسلط داشته و غلبه داشته. در جنبه اسلامی بیش از حد اون جنبه فقهیش غلبه داشته، موضوعاتی از قبیل حرمت ربا و همچنین بحث بیمه یا مالیات یا حقوق مالکیت. ولی میشه یه مقدار بیشتر بحث اقتصاد اسلامی رو مثلا از زاویه اقتصادیش توجه کرد و از زاویه علمی‌تر قضیه به این قضیه نگاه کرد و مسائل رو ریشه‌یابی کرد. اونی که من مطرح کردم این بود که به صورت کلی مسائلی اشاره شده، ولی به صورت ریزتر توجه های دقیق تری لازم هست. مهمترین نکته در اینجا تفاوت هاییست که واقعا بین مکتب و نظام وجود داره. مکتب یک حالت ایدئال هست، ولی نظام اون شرایط بایسته زمان و مکان هست، یعنی با توجه مقتضیات زمان و مکان هست. در واقع ما علی‌القاعده لازم هست که یک آسیب شناسی جدی در مورد وضعیت امروز جامعه ما در مقایسه با وضعیت صدر اسلام داشته باشیم. در اون زمان اون زمینه ها و شرایط لازم برای فعالیت اقتصادی از طریق تعلیماتی که پیامبر داشتن و همتی که در خصوص ایجاد حقوق مالکیت، ایجاد سرمایه انسانی، ایجاد قراردادهای اجتماعی داشتن، اون وضعیت سالم اقتصادی در واقع شکل گرفت و در اون وضعیت سالم اقتصاد عمل کرد و تونست هم به رشد اقتصادی منجر بشه و هم به توزیع عادلانه ثروت. در واقع بزا ما یه مقدار باید همه جانبه به موضوع اقتصاد اسلامی توجه کنیم و صرفا به بعضی از موضوعات توجه نکنیم. از این جهت در زمان امروز ما لازم هست که اون شرایط لازم برای فعالیت سالم اقتصادی رو بررسی بکنیم، اینکه واقعا شرایط سالم چی هست. از جمله شرایط سالم این هست که تو جامعه موازین حاکمیت پیدا بکنه. موازین از لحاظ اسلامی اون حدود و زمینه هاییست که میتونه کمک کنه به فعالیت اقتصادی، از جمله ایجاد شرایط برابر در جامعه، ایجاد فرصت‌های برابر در جامعه، که اینها در زیرگروه بحث عدالت اجتماعی تقسیم بندی میشن. از جمله مثلا بحث ممنوعیت تلقی رکبان که در زمان پیامبر مطرح بودن، که شرایط رو برای خریدار و فروشنده یکسان میکنه در واقع. از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم، در زمان امروز نقشی که دولت در تغییر معیارها و موازین داره باید بازشناسی بشه و دیده بشه که بعضی از فعالیت‌های دولت حدود فعالیت اقتصادی رو به هم نزنه، از جمله تأثیراتی که در کاهش ارزش پول ایجاد میکنه به خاطر افزایش نقدینگی، از جمله تصمیماتی که بودجه کل کشور رو تحت تأثیر قرار میده و تصرفات دیگری که فضا رو برای فعالیت سالم اقتصادی به هم میزنه در واقع. از این جهت هم لازم هست که آسیب شناسی بشه. من اونجا یه نکته ای رو اشاره کردم، این که ما بیش از حد به بحث حرمت ربا توجه کردیم، در حالی که ما میتونیم به بحث، یعنی یک بحث خیلی مهمتر این هست که در واقع اون کم فروشی است. من در قرآن سوره هود آیه 85 اگه توجه بکنیم می‌فرماید که و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. یعنی بحث مکیال و میزان رو بر اساس قسط و سهم و نصیبی که هر یک از افراد و گروه‌ها باید داشته باشن رعایت بشه، که خب این حالت وزنی داره، کاملا دیدنی است که ترازو دو طرفش باید با هم یکسان باشه. این نکته مهمتر اون جنبه بعدیش هست که ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، یعنی کارکرد افراد رو سبک نشمارید. به نظر میرسه که در جامعه امروز اون نکته مهم این هست که افراد به اون کارکرد خودشون نمیرسن. یک نظام اقتصادی لازم هست که جوری تنظیم بکنه که هر یک از افراد و گروهایی که تو فعالیت اقتصادی مشارکت دارن بتونن به اون سهم و نصیبشون از فعالیت اقتصادی برسن. از جمله روابطی که بین کارگر و کارفرما مطرح هست که واقعا به اون اندازه لازم بتونن دریافتی داشته باشن، یا حقوقی که باید رعایت کنن حق و حقوق به طور کامل ادا بشه از هر دو طرف. همینطور در نظام بانکداری هر یک از عوامل تولید بتونن به سهم و نصیب خودشون برسن، و همینطور در استفاده از ثروت‌های عمومی اون موازین لازم از جمله رعایت حقوق برابر مد نظر قرار بگیره. و میشه اینها رو تقسیم بندی کرد که سه معیار عمده، مثلا میشه از فرمایشات حضرت علی علیه السلام استفاده کرد که احب به مالکشته دستور میفرمون که احب ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اهمها فی العدل و اجمع و حال رضا رعیه. این رو من اینجوری استفاده میکنم که اون جنبه حق همون کارایی است که علال قاعده باید در فعالیت های ما مد نظر قرار بگیره. کارایی دو ویژگی داره، یعنی یکیش عدم اسراف هست، یکیش احسان هست. عدم اسراف به معنی این هست که از عوامل تولید و از منابع استفاده کامل داشته باشیم و منابع بلا استفاده باقی نمونن. این یک جنبه. یک جنبه دیگه این هست که اون ترکیبی که از عوامل تولید ایجاد میکنیم بیشترین بازدهی و رضایتمندی رو ایجاد بکنه، که اولی رو تحت عنوان کارایی فنی ازش یاد میکنیم و دومی رو تحت عنوان کارایی تخصیصی. بحث دوم این هست که تصمیم گیری ها بر مبنای عدالت باشه. خود عدالت چندین معیار داره، از جمله در مواردی که مالکیت ها عمومی سهم برابر لحاظ میشه، در مواردی که فعالیت تولیدی مد نظر هست هر عامل تولید به اون سهم و نصیبش برسه، در مواردی که حق خود مال هست استفاده عاقلانه از مال مطرح هست که استفاده شایسته و بایسته از مال صورت بگیره، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، و در کلیت جامعه هم یک توازنی از لحاظ درآمد صورت بگیره. و جنبه سوم اون ترازی هست که تو جامعه هر قاعده باید حکم فرما میشه. بنابراین تصمیماتی که در یک نظام اقتصادی امروز گرفته میشه به نحوی باشه که بیش از حد با این سه معیار تطبیق داشته باشه. اگر با این سه معیار تطبیق داشته باشه اسلامی است و اگر نداشته باشه اسلامی نیست. ما میتونیم این مدل رو در تک تک تصمیم گیری هامون، در تک تک سازمان ها، نهادها، وزارتخونه ها مد نظر قرار بدیم و ببینیم واقعا پاداش ها بر اساس استحقاق صورت میگیره یا غیر این. اگر غیر این باشد که اکل مال به باطل تلقی میشه و واقعا اثرات جبران ناپذیری در روابط اقتصادی ایجاد میکنه و هلاکت رو برای جامعه به ارمغان میاره. ما میتونیم به خیلی از آیات قرآن حالت اثباتی نگاه کنیم، یعنی اکل مال به باطل نتیجهش در واقع هلاکت هست. یعنی اگر اکل مال به صورت بگیره تو جامعه نتیجهش هلاکت هست. یا اگر تو جامعه انفاق صورت نگیره، انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی نتیجهش اگر این موازین رعایت نشه نتیجهش اینه که ما در عملکردها خودمون رو به هلاکت میندازیم و بسیاری از مشکلات اقتصادی نتیجهش عدم رعایت موازین هست. به نظر من این میتونه در تک تک تصمیم گیری های ما مد نظر قرار بگیره و بر این مبنا میتونیم رفتار دولت ها رو بر اساس معیارها و شاخص ها تنظیم کنیم و محک بدیم. هر دولتی در این چارچوب عمل کرد رفتارش اسلامی است، اگر عمل نکرد رفتارش اسلامی نیست. به راحتی میشه اینو در خیلی از موضوعات امروز جامعه ما مثل بحث بنزین که این همه مثلا 10 میلیارد دلار، حالا اونی که استفاده میشه که باز اگه بفروشیم بیش از حد میتونه نتیجه بده، یا اون حدی که از واقعا ثروت ملی برای اینجور امور تخصیص داده میشه با کدوم یک از موازین اسلامی در واقع تطبیق داره، یا بحث نان ما، آرد ما رو فرستادن ترکیه، میگن که این فقر غذایی ایجاد میکنه. واقعا علمای محترم علالقاعده باید به این مسائل توجه بیش از حد بدن که ما نمیتونیم آردی تولید کنیم که فقر غذایی ایجاد کنه. این حالت لا ضرر و لا ضرار هست. این جنبه ها میتونه در تک تک تولیدات ما به هم بخوره. اینا از کجا ناشی شده؟ به خاطر اینکه موازین به هم خورده. میتونیم بر مبنای و در چارچوب موازین اسلامی که به صورت روشن هست و در زمان صدر اسلام تحقق پیدا کرده واقعا جامعه امروز رو به نحوی تنظیم بکنیم که بتونه یک توسعه پایدار رو نتیجه بده، و الا این فرمول ها حاکم هست و ما نمیتونیم چیزی رو تغییر بدیم. از حکمت خدا به دور هست که واقعا ما بتونیم نتیجه بگیریم. هر کسی که مثلا میخواد ساختمانی رو کار بکنه القاعده باید از یک نظام مهندسی تبعیت کنه. ما تو ساختمان نظام مهندسی داریم، در پزشکی نظام پزشکی داریم، ولی در اقتصاد نظام اقتصادی نداریم. به این معنا که واقعا کارشناسی بکنه، اصول رو و موازین رو مبنا قرار بده، بر اون مبنا عمل بکنه.
خیلی ممنون. نکته خیلی حساسی رو جناب دکتر بدلو مطرح کردن، اون شرایط فعالیت سالم اقتصادی تو اون جنبه اثباتیش فرمودن نکاتی رو که از جهت پاداش. یک حساسیت عجیبی آدم وقتی که به اون مقداری که من مطالعه که مدتی هم حساس بودم روی این بحث، رو بخش تنبیهات اقتصادی که مکانیزم تنبیه چیه. اولین شعاری که امیرالمومنین وارد حکومت میشه اینه که مسائل اقتصادی داره حساس میشه. مهریه زنانتون باشه برمیگردن. متاسفانه تو بعضی از مصاحبه های دیدم بعضی از آقایون که گفتن امام تهدید کرد و انجام نداد. ابن عبدالحدید معتزلی تو کتاب شرح نجل و علاقش میگه که امام داخل کشور هر کی مونده بود برگردوند. بعضی فرار کردن از کشور اسلامی رفته بودن. خب اونا دست امام بهشون نمیرسید. یا تنبیهات سختی که گاهی بعضی هدیه میگرفتن اینا که مالیات جمع میکردن. جای خیلی تأسفه که امروز تو بعضی از کشورهای غیر اسلامی میبینی آدم یه نفری که مشخص میشه که این فساد اقتصادی داشت، وقتی که لومیره خودکشی میکنه انقدر فشاره، ولی این همه شعار داده میشه تو این کشور به خاطر مبارزه اینا، ولی شاید مکانیسم دقیقش معلوم نیست که باید چیکار کرد اینا رو. من اون مقداری که برخورد داشتم با سیره امیرالمومنین، حالا از جان شنونده اگر غیر از این بود تماس بگیرن و بگن، اونقدری که امام رو مسائل اقتصادی حساس بود و ناراحت میشدن از خلافت، بعضی گناهان معمولی حساسیت نداشتن. کسی اومده بود و گونی دستش بود از اینایی که مالیات جمع میکرد، گفت اینا رو من مالیات جمع کردم. یه مقدار تهش مونده، امام گفتش که اینا رو بریزین وسط، گفت اینا رو هدیه دادن. امام با شدت گفتم بریزین وسط، میگه هدیه به کسی که میره وسط به خاطر شخص شما دادن این کار. اون مکانیزم تنبیه هم اگر اینجا دقیقاً مشخص بشه جلوی فساد رو بگیره و اون شرایط سالم اقتصادی، خیلی نکته خوبی است. یعنی ما بسیار فراتر از بحث ربای در بانکداری و بیمه و مالیات یه نظام باید طراحی کنیم اگر می‌خوایم یک برای خودمون کاری کنیم و الگویی برای بیرون باشیم. بفرمایید.
عرض کنم که من استفاده کردم از به سهم خودم از فرمایش‌های جناب دکتر ایوازلو و نکات با ارزشی رو در واقع مطرح کردن. حقیقتش این است که همونطور که ایشون فرمودن اقتصاد اسلامی دو واژه است، هم اقتصاد است و هم اسلامی. بنابراین باید اقتصادی رو معنا کرد و او رو عرضه کرد بر کتاب و سنت و از کتاب سنت موارد نفیش رو اثبات کرد، موارد اثباتش رو هم پذیرفت و در واقع یک اقتصاد هماهنگی با متون دینی و اسلام رو کشف کرده به دست آورد. بدون شک همونطور که ایشون فرمودن و این نگاه البته بسیار از کسانی هم قائل هستن، یعنی به نگاه صحیح هم هست، اقتصاد اسلامی به هیچ وجه فقه اسلامی نیست. فقه یه علمی است با موضوع خودش، با ویژگی‌های خاص خودش، اما اقتصاد یه امری است متفاوت از اون. رابطه با او داره، کاملا ارتباطش هم معلومه و مشخصه، اما اقتصاد اسلامی فقط با فقه ارتباط نداره، با کلام اسلامی هم ارتباط داره، با بحث جهانبینی اسلامی کاملا ارتباط پیدا میکنه، با دیگر علوم اسلامی هم ارتباط پیدا میکنه، ولی ویژگی خودش رو همچنان پابرجا داره. بحث‌های اقتصادی همونطور که در علوم دیگه که اقتصاد از روانشناسی کاملا جداست، اقتصاد از فلسفه کاملا جداست، اقتصاد از حقوق کاملا جداست، همه این علوم جدا هستن، بنابراین بحث‌های اقتصاد اسلامی همونطور که ایشون فرمودن و به درستی هم فرمودن مباحث متعددی داره که گاهی وقتا با بحث‌های فقهی ارتباط برقرار می‌کنه، گاهی وقتا با مسائل جهان کلام ارتباط پیدا می‌کنه و خود اقتصاد اسلامی باید به طور کل در واقع تبیین بشه، تبویب بشه و عرضه بشه برای کسانی که میخوان عمل بکنن. من فکر میکنم ما یکی از جنبه‌هایی که در مورد اقتصاد اسلامی شاید غفلت شده این هست که جایگاه خود اقتصاد کمتر بهش توجه شده همطور که فرمودن و هرچه ما اقتصاد رو بهتر بشناسیم در تدوین این اقتصاد اسلامی راهمون بهتر هست. به یه کلام دیگه یه جور دیگه عرض میکنم و اون این که ما در ابتدای صدر اسلام فقه به عنوان یک علم مدون مشخص حضور نداشت، گرچه مسائل فقهی جوابهاش از پیامبر، از قرآن، از ائمه شنیده میشد، جوابها کاملا داده میشد، اما به صورت یک علم مدون وجود پیدا نکرده بود. به تدریج این علم توسط فقهای بزرگ از دل همون کتاب سنت جمع‌آوری شد، مقداری که فقه با کلام و اخلاق آمیخته شده بود جدا شد، موضوع خاص برای این علم تبویب شد، مباحث فقهی کاملا با مباحث اخلاقی جدا شد، مباحث اخلاقی تاریخی با هم جدا شدن، کم کم علمی به وجود اومد به نام فقه. علما و فقها وقتی میخواستن فقه رو در واقع کشف کنن از دل متون کتاب سنت، به تدریج احساس کردن که یه علمی دیگه لازم دارن، یه ابزاری لازم دارن برای کشف این علم از دل کتاب سنت، و کم کم علمی به نام علم اصول فقه تبویب شد که این علم رو در واقع توسط خود مسلمان ها ایجاد شده بود. کشف کردن این رو از نحوه بیانات پیامبر، از کیفیت بیانات مثلا ائمه، از نحوهی که قرآن به مسائل فقهی نگاه میکنه، کم کم معلوم شد که ظاهر کتاب میتونه حجت باشه، ظاهر خودش یه بحثی داره، بحث الفاظ وارد مباحث شد و غیره. ما در اقتصادم اول باید اقتصاد کاملا بشناسیم، با شناختی که از اقتصاد داریم برای رسیدن به اقتصاد اسلامی یه علم میانی لازم داریم. ما چه چیزایی رو باید به عنوان ملاک نگاه کنیم، در نظر بگیریم تا بر اساس اون دیدگاه‌های اسلام رو از درون کتاب سنت به دست بیاریم. آقای دکتر به درستی فرمودن نگاه کنید، یه فقیه لزوماً به مباحث تاریخی قرآن توجه نمی‌کنه، چون بنا به بحث فقیه لزوماً بس براش اهمیت نداره، لزوماً گرچه گاهی وقت استفاده میکنه، اما ممکنه یک کسی که در زمینه اقتصاد اسلامی کار میکنه نوع رفتاری که مردم در یه زمان داشت براش خیلی اهمیت داره، رفتارها براش بازگو کننده است، نوع رفتاری که پیامبر داشته است گرچه در مورد یک امری نه وجوب است نه حرمت که ما در فقه خیلی به این توجه میکنیم، یه رفتار ویژه‌ای بوده،
این رفتار برای کسی که در بحث اقتصاد اسلامی میخواد کار کنه به عنوان رفتار یک شخصیتی که حالا در مقام حاکم هست یا در مقام های دیگه براش اهمیت داره، رفتار مردم اون زمان براش اهمیت داره، نوع نگاه اخلاقی که قرآن به اقتصاد داره برای یک اقتصاد اسلامی کاملا مهمه، چون احساس میکنه مباحث اقتصادی رو قرآن نه لزوماً از با جنبه وجوب و حرمت داره حل میکنه، بلکه گاه با بحثای اخلاقی داره مبحث رو حل میکنه، ارجاع دادن به یک سری از امور وجدانیات، ارجاع دادن با یک سری از امور اخلاقی یه مسئله بسیار مهم رو حل میکنه. تو اقتصاد مهم این است که ما چه راهی پیگیری کنیم که مسئله به نتیجه برسه. گاهی وقتا شما ممکن از زبان قانون استفاده کنی، گاهی وقتا به فرمایش شما ممکن از زبان تنبیه استفاده بشه، گاهی وقتا هیچ کدوم از این دوتا نیست، بلکه از یک در واقع زبان اخلاقی ویژه استفاده میشه و این کارسازه. بنابراین ما تو دیدگاه اقتصاد اسلامی باید اون علم میانی رو به تدریج، راه کشف اقتصاد اسلامی رو از دل متون دینی بر اساس تجربه بشری و همه اینا رو مجموعاً استفاده کنیم و بتونیم اقتصاد اسلامی رو در واقع به تبویب کنیم، تدوین کنیم. اقتصاد
منطق اسلامی... کشف این قبل
منطق کشفش خودش یه امر بسیار مهمی است، فقط اینو از فقه نمیتونیم استفاده کنیم. من گاهی وقتا با بعضی
از فعلیمونم برای این کار چندان
کمک‌های مناسبی میتونه بده، اما در هر صورت این اصول فقه کاملا تهیه شده و به خوبی هم تبویب شده برای علم فقه و کمک میکنه. شما چیزهایی رو اونجا لازم دارید در اقتصاد که ممکنه این امر در اصول فقه گنجانده نشده و باید روش کار کرد. شاید یه بخش مهمی از جنبش نرم افزاری که شما در واقع در صددش هستین از اینجا برمیخیزه. یک کارهای پایه‌ای برای همین اموری که الان به عنوان اقتصاد مطرح است و برای کشف این از متون دینی و در واقع با استفاده از روش و سیره پیامبر و ائمه و گفتارهای اونا و نکاتی که قرآن بسیار بسیار گفته، برای ما لازم است که اون در واقع اون منطق رو کشف کنیم و بتونیم اقتصاد اسلامی که یه امر بسیار دامنه‌داری است، وسیعی است، تا هر جا اقتصاد گسترش داره اقتصاد اسلامی هم باید گسترش پیدا کنه، و اگر گسترش پیدا نکنه نمیتونه خودشو به عنوان یک امری جدای از علم اقتصاد فعلی در نظر بگیره، یه علمی سوای تاریخ سوای فقه خودشو مطرح کند. تا هر جا اقتصاد حضور پیدا کنه باید اینم حضور پیدا کنه. حالا ممکنه بخشایی رو از آنچرا که بشریت بهش رسیده تایید کنه، ولی اگر بخواد منحاز و جدا باشه باید خیلی از امور را به گونه‌ای باشد که اختصاصی این جنبه باشه و در واقع اختصاصی باشد که رفتارهای دینی این امر رو در واقع ایجاب کرده. من استفاده کردم. ما البته اگر بخوایم استفاده کنیم، این نکته هم فقط اضافه بکنم، و اینکه در اقتصادهای فعلی البته به بخش دولت توجه ویژه میشه، به بخش خصوصی هم توجه ویژه میشه، بخشای سوم اقتصاد که بخش خیریه و امور داوطلبانه هست توجه میشه، ولی ما وقتی به اقتصاد اسلامی نگاه میکنیم یا اقتصادهای دینی، این بخش سوم خیلی حجیمه و جایگاه زیادی رو میتونه پیدا بکنه. اوقاف بانک در کشورهای مختلف وقف هست، مباحث مربوط به این امور داوطلبانه قابل توجه و اقتصاد اسلامی میتونه رو این بخش کار حسابی و مناسبی انجام بده، و یکی از ویژگی های مهم اقتصادهای دینی توجه به امور خیریه و در واقع امور اخلاقی است که انسان ها داوطلبانه دارن انجام میدن.
پس نقطه آغاز اون جنبش نرم افزاری همینه که نگاهمون رو یکم تغییر بدیم، که کار بسیار وسیع تر از اون است که تا امروز تصور میکردیم، و اقتصاد اسلامی خیلی جاها باید بیاد و تکلیف کار رو روشن کنه، و اینجور نیستش که حالا با یک کتاب و دو کتاب یه گوشه پژوهشگاه بشه کاری رو انجام داد با این گستردگی و حساسیتی که جدا اقتصاد داره و تأثیرش رو بر حوزه های دیگه یه فرهنگی داره که قبلا بحث شد. ما 2 دقیقه فرصت داریم جناب سرزا، اگه اجازه میدین باز جناب دکتر وزیر رو گزارشی از کار این که انجمن اصلا تا حالا چه کار کرده و چه موقعیتی داره از برون بعد شما انجمن در حوزه رو بفهم. جناب دکتر وزیر در 2 دقیقه بفرمایید این انجمن تا حالا چه کار کرده، تو چه وضعیتی هستش؟
انجمن من تقریبا هماهنگ بود با یک سری فعالیت هایی که در خصوص برگزاری نشست های تخصصی فصلی داشتن، در واقع با همکاری برخی از مراکز آموزشی، حدود شاید بیش از 16-18 تا مؤسسه آموزشی و پژوهشی بودن که با هم در حدود بیش از 8 سال هست که با هم کارهای مداومی رو در خصوص برگزاری نشست های تخصصی، برگزاری همایش های دو سالانه با هم کار گروهی میکنن که وحدت حوزه و دانشگاه در واقع تجلی پیدا کرده این همکاری ها. منتها در نهایت به این شد که این انجمن ثبت رسمی هم بتونه پیدا بکنه که از سال 81 این قضیه صورت گرفت و به صورت رسمی این فعالیت رو آغاز کرد و عضوگیری کرد. بیشتر ما فعلا تو این 3 سال حالت ساماندهی و سازماندهی رو داشتیم که مثلا اعضامون رو بشناسیم، ثبت بکنیم و همینطور سایت تشکیل بدیم، اطلاعات مبادله بشه و رفته رفته از که ما میخواییم که منابع شناسایی بشه و بتونیم یک ارتباط قوی تری رو برگزار بکنیم که میخواییم با تقویت یک سری نشست های تخصصی و علمی تو این حوزه دنبال بکنیم.
پس سایت داریم
و واقعا کار سخت هست تو این زمینه و تا حدودی این مسائل تونسته ساختار بندی بشه، نهادینه بشه و در جنبه‌های مختلف پیش بره، ولی هنوز نیاز به کارهای عمیق‌تر تو این زمینه هست. بیشتر عمدتاً برنامه‌ها متمرکز بوده روی ساماندهی و سازماندهی اعضا که بتونه نتایج بعدی رو دنبال بکنه.
پس سایتی در این مورد دارید؟
بله.
مجله هم دارید؟
مجله هم دنبال راه اندازیش هستیم. فعلا به صورت مشترک با پژوهش اقتصاد دانشگاه تبت مدرس راه اندازی می‌کنیم، ولی دنبال تأسیس مجله مستقل اقتصاد اسلامی تحت عنوان مطالعات اقتصاد اسلامی هستیم. قراردادش بسته شده و انشالله مجوز بگیریم این کار رو شروع خواهیم کرد.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
فرصت برنامه تمام شد در برنامه امروز.
انشالله که موفق و معید باشید. توفیقی بود که این مسائل باز بشه و ما بتونیم وظیفمون رو ادا بکنیم.
خیلی ممنون. تشکر از توضیحات خوب شما و جناب استاد رضایی که در برنامه امروز در ادامه مباحث یک نکته مهمی روش تأکید شد و اون این که گستره مباحث اقتصاد اسلامی اونقدر وسیعه که یک موضوع و دو موضوع و 10 موضوع نیست. در هر جایی که شما انگشت بذارید اونجا ما نیاز داریم که پژوهش بشه و اون پژوهش هم وارد دنیای عمل بشه، در گوشه پژوهشگاه ها و در گوشه آموزشگاه ها و دانشگاه ها باقی نمونه که فایده نخواهد داشت. تشکر میکنیم. انشالله در برنامه بعد ببینیم که جناب استاد رضایی در مورد انجمن در حوزه چی میفرمون و به صورت کلی وارد راهکارها خواهیم شد. تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
یا من بی ولائک نفتخر و طلوع جمالک ننتظر، یا من بی ولائک نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سرفراز.
ابد بر قله های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.